بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. اجماعا شادی ارواح طیبه شهدای اسلام، امام شهدا و هدیه به روح مطهر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، یک صلوات بلند با وجل فرجهم رو هدیه بفرمید. در مجلس سال روز ولادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هر چی که به شما میدن بدن، از اون لحظه ای که از مسجد یا منزل حرکت کردید به تعداد قدم هاتون براتون می نویسن. اینجا هم که نشستید به تعداد ثانیه ها براتون می نویسن. بعد که می خواهید حرکت کنید، مراسم که تموم شد می خواهید برگردید خونه، به تعداد قدم ها براتون می نویسن. حالا توی این چند مدت هر چقدر می نویسن بنویسن، بنده هم یه عیدی از پیامبر اکرم برای شما میخوام. اون چی باشه؟ خوبه، یه برات کربلا. خوب آج آقا، هر که دارد هوس کرب و بلا، یواش گفتید، هر که دارد هوس کرب و بلا. آره، کدوم کربلا ها آج آقا؟ اون کربلایی که میریم نجف، از نجف پیاده حرکت میکنیم سه شبانه روز در مسیر تا کربلا، ظهر اربعین میرسیم کربلا و زیارت اربعین رو در کربلا میخونیم. انشاءالله این کربلا قسمتت بشه. هر که این برات کربلایی که گفتم رو میخواد، سال گذشته از 86 کشور دنیا ما در کربلا زائر داشتیم، بچه های ما رفتن ثبت نام کردن بریم کدوم کشور، اونا که تونستیم در بیاریم نزدیک 25 میلیون زائر رو در کربلا امسال داشتیم، خیلی عظمت داشت. ایشالله اربعین بعد خانواده ها بیاین، قرار ما با شما ظهر اربعین باشه، بچه ها هم بیان و ایشالله اونجا هم دیگر ببینیم. حالا این برات کربلا رو هر کی میخواد، من یه صلواتی رو برای حضرت پیغمبر میخوام بفرستم. هر وقت فرستادم هر کس این برات کربلا رو میخواد، هر کی نمیخواد که دیگه اشکال نداره. هر کی میخواد باید به احترام پیغمبر بلند شه، سر پا بیسته، اون وقت هر جا که وایستاد اگر یه برات کربلا میخوای برای خودت، هر جا وایست، خواهرها گوش کنن، هر جا وایستادید یه برات کربلا خواستی، یه قدم میای جلو بد میشین. حالا اگر یکی برای خودت میخواد، یکی برای پدر مادر، یکی برای همسر، یکی برای فرزند، داداش، برادر، به نیت اونا باید یه قدم ورداری. یعنی اگه کسی دوتا برات کربلا خواست چیکار کن آج آقا؟ دو قدم وردار. اگه سه تا قدم برای سه تا برات کربلا خواست چیکار کنه؟ بله، آره. البته این دوتا بزرگی که تکیه کردن رو ما مزاحمشون نمیشیم، شما میشه بیاید آج آقا قدم ها رو بشمارید برگردی سر جات بشینید، نوکرت هم آج آقا، خدا به شما عزت بده. خیلی خوب، هر کی برات کربلا میخواد به عشق، به عشق الان که بلند نشه، اول گفتم به عشق حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، هر چه دوستش دارید بلند شید، صلوات بفرستید، قدم ها رو بشمارید، بیاد جلو بشین. خب ایشالله این مجلس مورد توجه خاص آقا صاحب العصر و زمان قرار بگیره. اجماعاً به روح مطهر مادر عزیز امام زمان حضرت نرگس خاتون هم یه صلوات بفرستید. بحثی که نمیشه با این سر و صدا نمیشه. خب یه حدیث داریم در نهج البلاغه حضرت فرمود هر وقت هر کسی به همراه صلوات دعا و حاجت و نیتی رو از دل بگذرونه، به احترام اون صلوات که دعای مستجاب قطعی است، اون دعاش هم مستجاب میشه. اول مجلس یه برات کربلا خواستیم، بعدش هم یه دعای مستجاب هم میخواییم. هر کسی هر دعای مستجابی میخواد الان وقتشه. من تا چجوریه؟ میخوام یه صلواتی رو برای عرض شود که باب الحوایج ابوالفضل عباس قمر بنی هاشم بفرستیم. هر وقت اون صلواتو گفتیم، هر کسی هر دعایی، هر حاجتی، هر نیتی داره از دلش بگذرونه. من چند ثانیه سکوت میکنم، عزیزان هر کتومشون یه دعایی که دوست دارن رو بر دلشون داشته باشن. بعدن که صلوات آقا ابوالفضل رو گفتم، صلواتو میفرستی، اون دعا رو هم از دلت بگذرون. برادر و خواهرها همه دعا کنن، نیت کنن. حالا وقتی صلوات فرستادیم، به همراه صلوات اون دو انشاءالله بالاترین دعای ما فرج مهدی زهرا باشه که انشاءالله خیلی نزدیکتر شده. به عشق آقا ابوالفضل عباس قمر بنی هاشم باب الحوایج، به روح مطهر مادر عزیزش حضرت ام البنین سلام الله علیها هم یک صلوات بلند با وجل فرجهم بفرست، دعا رو از دلت هم بگذرم. اللهم از بد و خلقت حضرت آدم علیه السلام، عزیزان جبهه حق و جبهه باطل شروع شد. جبهه حق حضرت آدم، جبهه باطل کی بود مقابل آدم؟ ها؟ شیطان. من توی دانشگاه گفتم جبهه حق آدم، جبهه باطل گفتن حوا. گفتم نه بابا، بین آدم و ابلیس شیطان جبهه حق و باطل انجام شد. بعد از حضرت آدم جبهه حق و باطل شد چی؟ هابیل و قابیل، همون که میگه نمیدونم بابیل کشت این آدم، هابیل و قابیل. بعد از هابیل و قابیل همینجور جبهه حق و باطل ادامه پیدا میکنه. حواسا جمع. بعد از طول تاریخ انبیا جبهه حق و باطل برقراره. اون چه که از تاریخ انبیا الان به درد ما میخوره، من دوران حضرت عیسی رو میخوام برای شما بگم که خیلی مهمه و الان میخوام به الان وصل بکنم. عزیزان حضرت عیسی علیه السلام زمانی که میخواست غیبت بکنه، فرمودن بعد از من جانشین من در بین شما مسیحیان پتروسه، پتروس. بعد پتروس نسبتش به عیسی مسیح مثل نسبت هارون به موسی است، یا مثل نسبت امیرالمؤمنین به پیامبره. پتروس در کتابهای دینی ما معروف است به شمعون. شمعون کیه؟ شمعون پدر جد حضرت نرگس خاتونه. امام زمان مادرش از نسل پتروسه، از نسل شمعونه. حلقه وصل ما مسلمانان به مسیحیان حضرت نرگس خاتونی هست که از نوادگان پتروس یا همون شمعونه. انسان بسیار بزرگ و پاکی بود که عیسی مسیح گفت بعد از من جانشین من بین شما پتروس باشه. شما اگر روسیه برید، سن پترزبورگ که میگن، سن پترزبورگ مرقد شریف پتروسه. تا اینجا حله؟ آقا حله؟ خب یه یهودی بود در زمان حضرت عیسی علیه السلام که تو فیلم مصائب مسیح این یهودی عیسی علیه السلام و یارانش رو شکنجه میداد به نام پولس. پولس یهودی عیسی مسیح و یارانش رو شکنجه میده، تو فیلم مصائب مسیح هم این صحنه ها هست. هم دقت کن، میخوام دشمنتو خوب بشناسی. همزمان با آقا بیا جلو بشن، همزمان با عرض شود که غیبت عیسی مسیح علیه السلام، پولس یهودی هم غیب میشه. از پولس خبری نیست تا 10 سال. 10 سال پولس ازش خبری نیست. بعد از 10 سال پولس یهودی میاد ظهور میکنه، به قوله میاد در بین مسیحی‌ها رو جمع میکنه، میگه مردم مسیحی‌ها منو میشناسید؟ من همون پولس یهودی هم که شما رو شکنجه میدادم. بعد از عیسی مسیح علیه السلام بنده توبه کردم، رفتم در کوه و دره و دشت گریه ها و زجه ها کردم. عیسی مسیح آمد من رو به آغوش کشید، توبه من رو پذیرفت، به من آیین مسیحیت رو یاد داد. من 10 سال تمام شاگردی عیسی مسیح رو کردم. به قدری شاگرد خوبی بودم، عیسی مسیح آمد به من گفت که تو از این به بعد جانشین من در بین مسیحیان جهان بشو. خب به پتروس هم بگو از این به بعد تو جانشین من بین مسیحیان منطقه باش. یه پولس یهودی میاد خودشو جای جانشین عیسی مسیح جا میزنه، پتروس رو میزنه کنار. و اتفاقا انقدر محکم بیان کرد و انقدر جالب بیان کرد، مسیحی‌ها باور کردند. و از اینجا پولس یهودی اومد جانشین عیسی مسیح شد و پتروس رو کنار زدن. نفوذ یهود در آیین مسیحیت. از اینجا انجیل عیسی علیه السلام تحریف شد، از اینجا آیین مسیحیت تحریف شد و از اینجا آیین مسیحیت از درون متلاشی شد. یعنی یهود اومد اونجا نفوذ کرد و با نفوذش مسیحیت رو از درونش متلاشی کرد. تا اینجا حله؟ افتاد؟ تمام؟ مرحله بعدی، یهود وقتی مسیحیت رو اومد از درون متلاشی کرد، گفت خیلی خب، بعد مسیحیت هم که اسلام میخواد بدون بیاد به وجود بیاد، بیایم ریشه اسلام رو باید از بین ببریم. از کجا چیکار کنیم؟ گفتم پیغمبر اسلام کیه؟ به دنیا نیومده متلاشیش کنیم، نذاریم به دنیا بیاد. اگرم به دنیا اومد میکشیمش. چیکار کردن؟ اومدن گفتن نسل پیغمبر از کجاست؟ بررسی کردن دن حضرت عبدالمطلب از نسل عبدالمطلب قراره که عرض شود که پیغمبر نسلش بیاد. عبدالمطلب رو شناسایی کردن. کدوم پسرش؟ عبدالله. عبدالله پدر پیغمبر رو شناسایی کردن. 6 سال قبل از تولد پیغمبر عبدالله پدر پیغمبر رو یهودی‌ها ترور کردن. عبدالله زخمی شد، فرار کرد. 6 سال بعد عبدالله رو یهود پیدا کرد، دوباره ترور کرد و شهیدش کرد. عبدالله پدر پیغمبر. وقتی عبدالله پدر پیغمبر به شهادت رسید، پیغمبر 5 ماهه بود در بطن مادرش. پیغمبر به دنیا اومد. یهود وقتی دید که پیغمبر به دنیا اومده، شروع کرد از دوران به دنیا آمدنش همینجور لایه به لایه، سال اول دوم هی دنبال پیغمبر بود. در دوران بچگی و کودکی و طفولت و نوجوانی پیغمبر رو ترور بکنه. دقت کردیم؟ فیلم محمد رسول الله مجید مجیدی رو کیا دیدن؟ دست بالا. باریکالله. بقیه که ندیدن حتما ببینین. اونجا نشون میده که یهودی‌ها چطور دنبال ترور پیغمبرن. خونه حلیمه میرن پیداش میکنن، میرن جای دیگه پیداش میکنن، دنبال ترور پیغمبرن. وقتی موفق به ترور نمیشن. ببخشید خواهر، سخنرانی من مزاحم صحبت شما نشه یه وقت، اذیت نشید سخنرانی ما، اگر مزاحم من سخنرانی رو جمع کنم. آج آقا نظرتون چیه؟ چون اونا صحبتشون مهمه، ما که آره این بحث مهمه، اگر که حوصله‌شو ندارید بگید زود جمعش کنیم، وگرنه اگر اومدید باید گوش کنید. قبوله؟ خواهرای صلوات بفرستن. خدا به همتون عزت به مد و از اون تشوردن، انشالله از محضرشون استفاده میکنیم. خب اومدن پیغمبر رو ترور کردند، ترور بکنن موفق نشدن. مدت ها رو ترور پیغمبر یهود داره کار میکنه، موفق نشدن. اومدن جایی که پیغمبر زندگی میکنه مستقر شدن. شما در روایت ببینید تاجر یهودی اومد چه کرد، زن یهودی چه کرد، طبیب یهود، همون دوروبر پیغمبر یهود هست. نقش یهود در دوران زندگی پیغمبر، نقش یهود در دوران امیرالمومنین، نقش یهود در سقیفه، نقش یهود در خانه نشین کردن امیرالمومنین، نقش یهود در دوران امام حسن، نقش یهود در دوران امام حسین تو کربلا. یهود انقدر زرنگ بود، اومد تو دربار معاویه یه زنی رو به معاویه نزدیک کرد، این زن شد زن معاویه، درست؟ زن یهودی الاصل بود، بعدن به ظاهر مسیحی، به ظاهر مسلمان، اومد دربار معاویه، معاویه زن معاویه شد. از زن معاویه، از معاویه یه بچه ای آورد به نام یزید ابن معاویه. این یزید ابن معاویه در دربار معاویه توسط دایی خودش، یعنی برادر این خانم، تربیت شد. این داییه یهودی بود. یعنی یزید ابن معاویه ای که در دربار به اصطلاح معاویه به دنیا آمد، توسط یهود بزرگ شد، تربیت شد، اومد کربلا رو به پا کرد. یعنی ببین اینا رو میگم که دشمن رو بچه خوب بشناسید. جبهه حق و باطل همینجور ادامه داره، از آدم و قابی حابیل و اینا بیا تا برسی به کربلا. تاریخ ائمه معصومین، برو تا دربار هارون الرشید نفوذ یهود چی بود بماند عبور میکنم، بیا تا در دوران بعد از ائمه معصومین، دوران علما بماند، میخوام به الان برسم. بچا 1945 تاریخ پایان جنگ جهانی دومه. بعد از جنگ جهانی دوم همه کشورهای کوچیک کوچیک که با هم جنگیدن تقریبا شکست خوردن. انگلیس رفت، فرانسه رفت، آلمان رفت، لهستان رفت، پرتغال رفت، اینا رفتن. دو تا کشور قدرتمند در 1945 ماندند. اون دو تا کشور قدرتمند چیا بودن؟ آمریکا و شوروی، درست؟ بقیه شکست خوردن. تازه 1945 آمریکا برنامه ریزی کرد تا شوروی رو شکست بده. 45 سال طول کشید تا شوروی رو از اتحاد جماهیر شوروی که یک کشور بزرگ بود کوچیک کوچیک کرد، شد 15 تا کشور. یعنی برای فروپاشی شوروی 45 سال زحمت کشید آمریکا، و شوروی بزرگ یک کشور شد چی آقا؟ 15 کشور کوچیک، آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، همونه که الان میبینید، ارمنستان و اینا، درسته؟ قرار بود این شد 1990، قرار بود 1990 جهان تک قطبی بشود. جهان تک قطبی یعنی چی؟ یعنی یه آمریکا در رأس و بقیه کشورها تابع آمریکان. اونا میگن که آمریکا مغزه، مثل تو اعضا جوارح بدن مغزه، تمام اعضای بدن دستور حرکت رو از کجا میگیرن؟ از مغز میگیرن. یعنی جهان تک قطبی یعنی این که آمریکا در رأس، هر کشوری هر کاری میخواد بکنه باید از آمریکا اجازه بگیره. اینا امیدشون این بود که با فروپاشی شوروی جهان تک قطبی بشه در 1990. اما رفقا در 1979، یعنی 11 سال قبل از فروپاشی شوروی، چه اتفاقی افتاد؟ انقلاب اسلامی ایران. با آمدن انقلاب اسلامی هم معادلات ایران عوض شد، هم معادلات آمریکا و هم معادلات جهان. انقلاب اسلامی معادلات جهان رو عوض کرد. قرار بود آمریکا جهان تک قطبی بسازه، ایران، انقلاب اسلامی ایران اومد معادلات دنیا رو به هم ریخت. دیگه جهان تک قطبی کجاست؟ آمریکا یه گوشه افتاده. آمریکایی که میخواست حاکم تمام جهان بشه الان از درون در حال متلاشیه. اینو کی کرد؟ انقلاب اسلامی کرد. الان آمریکا هر جا به بنبست رسیده، بنبستش به خاطر انقلاب اسلامی ایرانه. در خلیج فارس به بنبست رسید به خاطر انقلاب اسلامیه، در دریای خزر به بنبست رسید، در خاورمیانه به بنبست رسید، در آفریقا به بنبست رسید، در موضوع سوریه و لبنان و اسرائیل و عراق اینا به بنبست، همش به خاطر انقلاب اسلامیه. هر جا خواست نفوذ کنه تفکر انقلاب اسلامی جلوی نفوذش رو گرفت. نیجریه، کی فکر میکرد نیجریه بیاد 18 میلیون شیعه، اونم بعد از انقلاب اسلامیه. انقلاب اسلامی آمد، اسلام گسترش پیدا کرد. انقلاب اسلامی آمد، دنیای اسلام عوض شد، دگرگون شد. آمریکا به بنبست رسید و من دارم به شما مژده میدم در روز ولادت، سال روز ولادت پیغمبر عزیزم عظیم الشان، به شما مژده میدهم که ایالت های آمریکا امروز از درون در حال متلاشی شدنن و فردا اگر ایالت های مختلف آمریکا اعلام خود مختاری کردن تعجب نکنید. کشورهای اروپا هم از درون در حال متلاشی شدنن و نظام اقتصادی، فرهنگی، سیاسی همه چیشون از دست رفته. حرف جدیدی هم برای گفتن ندارن. خیلی خوب، حالا من چی میخوام بگم؟ آقا جان، من که گفتم جبهه حق و باطل از زمان آدم و شیطان شروع شد، همینجور پله 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 اومد پایین. جبهه حق و باطل عزیز من، جبهه حق و باطل امروز، یعنی از همون انقلاب اسلامی، به صورت جدیتر و جدیتر شکل گرفت. دو تا مکتب در مقابل هم رو در رو ایستادن که هر دوتا میخوان جهانی کنن کارشون رو. ببینید عزیزان، ما در دنیا دو تا مکتب داریم که برای جهانی شدن برنامه دارن، سومی وجود نداره. یکی شیعه است، جامعه جهانی مهدوی میخواد بسازه، افق داره، برنامه داره، استراتژی داره، تاکتیک داره. یکی صهیونیسته، صهیونیستا برای جهانی شدن برنامه دارن، شیعه هم برای جهانی شدن برنامه داره. سنی ها برنامه ندارن، مسیحی ها ندارن، زرتشتی ها ندارن، بودایی ها، هندو ها، فلان، هیچ کدوم ندارن. این دوتا مکتبی که داعیه جهانی سازی دارن با هم رو در رو شدن. مکتب شیعه پایگاهش ایرانه، مکتب صهیونیست پایگاهش آمریکا. پس این رو در روی ایران و آمریکا رو در روی دوتا کشور نیست، رو در روی دوتا مکتبه. مکتب شیعه با مکتب صهیونیستا با هم رو در رو هن. صهیونیستا میگن ما وارث زمینیم، یعنی زمین مال ماست، بقیه همه برده و به اصطلاح کارگر ما باید باشن. این صهیونیسته. شیعه میگه نه، میگه من میخوام یه حکومت جهانی را بندازم که 7 میلیارد انسان روی زمین درش خوشبخت بشن، همه درش خوشبخت بشن. 7 میلیارد انسان روی زمین رو میخوام از دست استکبار بگیرم، وارد خوشبختی بکنم، خوشبختی دنیا و آخرت. این مرام ما شیعه هاست، میخوام همه ی عالم رو خوشبخت بکنیم. اونا میگن نه، ما باید خوشبخت بشیم، بقیه باید بردگان ما بشن. این تئوری دوتا مکتبه. خیلی خوب، ما دست صهیونیستا رو خوندیم، صهیونیستا هم دست ما رو خوندن بدون تعارف. تا اینجا حله؟ یعنی اونا میدونن شیعه امیرالمومنین رو هر جا رها کنی، اون در یه جزیره دور افتادن باشه، اون شیعه دنبال جامعه جهانی مهدویش میگرده. دست ما رو خوندن. نمیشه شیعه رو از جامعه جهانی مهدوی جدا کنی، بگی تو شیعه باش، کاری به امام زمان نداشته باش، کاری به جهانی شدن و مدیریت جهان نداشته. اتفاقا نه، ما میگیم آقا ما شیعیان قراره با مرام امیرالمومنین و امام زمان دنیا را مدیریت بکنیم. جنگ جنگ مدیریت جهانی است، نه برای کسب قدرت، برای خوشبختی 7 میلیارد انسان. حالا اینا دست ما رو خوندن، نگاه کن کجا دست ما رو خوندن، توان ما رو دیدن. در زمان ناصرالدین شاه یه مجتهد، نه ولی یه فقیه، یه مجتهد اومد فتوای تنباکو داد، درست؟ فتوای تنباکو داد، تمام معادلات انگلیسی ها رو به هم چلوند، تمام قدرت فتوای مجتهد رو در زمان ناصرالدین شاه دیدن. اما حالا ولی فقیه اومده که این ولی فقیه مجتهدا هم تابع اون، یعنی این مجتهدام و مردم همه تابع ولی فقیه هم. چی کار باید بکنن؟ گفتن ریشه این مکتب رو باید بزنیم. انقلاب، شما تقریبا اکثرتون سنتون قد نمیده جز این بزرگان ریش سفیدی که اینجا هستن یادشون میاد. چیه اون؟ اول انقلاب اسلامی، برادر و خواهر، اول انقلاب اسلامی 52 تا کودتا داشتیم. آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها برای فروپاشی انقلاب اسلامی اول انقلاب 52 تا کودتا کردن که انقلاب رو منهدم کنن. کودتای تبس رو شما خبر دارین، کودتای نوژه رو خبر دارین، اینا معروفایه. کودتای خلق مسلمان آذربایجان، کودتای خلق مسلمان عرب، کومله‌ها و دموکرات‌ها در کردستان اومدن مردم رو قتل عام کردن، سرها بریدن. ما داعش رو اول انقلاب دیدیم، حالا مردم دنیا الان میبینن. اون موقع ما پاسدارامون رو سر میبریدن، یادمونه. حالا چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که اینا کودتا کردن برای فروپاشی انقلاب، نتونستن، انقلاب سر جاش هست. دیدن کودتا جواب نمیده، 17,000 ترور کردن. بچه های اصلی انقلاب رو در سراسر کشور، عزیزان ما 17,000 نفر ما را ترور کردند. میدونی یعنی چی؟ به جز ترور رجایی و باهنر و بهشتی و اینها، تو کوچه ها و شهرهای سراسر کشور هرچه آدم انقلاب دیدن رفتن در خونش، داخل حیاتش نارنجک انداختن، تو کوچه ترورش کردن، تو مسجد زدن. دو سه سال اول انقلاب ما 17,000 شهید ترور دادیم. باز انقلاب محکم سر جاش بود. کودتا جواب نداد، ترور جواب نداد. بعد چی کار کردن؟ جنگ عراق. 8 سال جنگ عراق نگید، 8 سال جنگ ایران با 36 کشور دنیا بگید. ما با عراق نجنگیدیم، عراق یه رژیم بعثی داشت. ما جنگمون با 36 کشور دنیا بود. اسناد موجود، وزارت امور خارجه اسنادش موجوده که 36 کشور دقیقاً چی بودن، کدوم کشورها بودن، چه کمکی به عراق کردن. همین مرقد امامو بلدین ها؟ پشت مرقد امام یه کمپی بود، اسرای خارجی اونجا نگه می‌داشتن. اونجا ما از 18 کشور دنیا اونجا چی داشتیم؟ اسیر داشتیم، یا خلبان بودن، یا راننده تانک و توپ و اینا بودن، یا تیربارچی بودن، یا نیرو پیاده بودن، یا مهندسی رزمی بودن، یا میدون مین و تخریب. و یعنی صدام با ما جنگید، صدام با عراقی ها فقط نجنگید که از 36 کشور دنیا بهش کمک کردن، چه نیرو پیاده، چه نیرو زرهی، چه نیروی متخصص. و ما با 36 کشور دنیا 8 سال جنگیدیم. این خیلی مهمه، یعنی جنگ ما جنگ جهانی بود، نه جنگ ایران و عراق. بعد از جنگ جهانی که 8 سال گذشت، باز انقلاب اسلامی سر جاش بود. حواسا جمعه؟ خیلی خوب. گفتم کودتا جواب نداد، ترور جواب نداد، جنگم که جواب نداد، چیکار باید بکنیم؟ جنگ نرم، باریکلا. یه پروژه آمریکاییه به نام پروژه SSR. پروژه SSR یه پروژه‌ایه، پروژه نفوذ بهش میگن. 5 لایه داره: نفوذ اقتصادی، نفوذ فرهنگی، نفوذ اجتماعی، نفوذ سیاسی، نفوذ نظامی و امنیتی. 5 تا لایه است. از بعد از امام و از آغاز دولت آقای هاشمی هم در دولت آقای هاشمی، هم در دولت آقای خاتمی، حتی هم در دولت احمدی نژاد نفوذشون رو اینا آغاز کردن، نفوذهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی. به نفوذ نظامی و امنیتی اینا موفق نشدن. نفوذ نظامی امنیتی رو در دولت روحانی تونستن با این قطعنامه های برجام و مرجام اینا تونستن لایه های نفوذ رو فراهم بکنن. خب در دولت های آقای هاشمی و خاتمی و احمدی نژاد تلاش کردن نفوذ کنن به نظام. چه چی؟ که اقتصاد ما رو خراب کنن، فرهنگ ما رو خراب کنن، مسائل اجتماعی ما رو خراب کنن، مسائل سیاسی ما رو هم خراب بکنن. خب دشمنه دیگه. اون دشمن کدوم دشمنه؟ دشمنی که تونست مسیحیت رو از درون متلاشی کنه. همینجور دارن پله پله ها وارد انقلاب. چون این انقلاب اسلامی پایگاه شیعه است، باید این انقلاب متلاشی بشه. دشمنم بیکار نمیشینه، داره کار میکنه. حواسات جمع کنید، میخوام یکم از نقشای دشمن براتون بگم. نگاه کنید، اینها آمدند برای نفوذ در داخل کشور برنامه‌ریزی کردن. گفتن یا 3-8 یا 4-8. 3-8 چند تا؟ 3-8 4-8 چرا 8 تا؟ چرا 8 تا بگید؟ ها؟ نه. 8 چی؟ نه. 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 8 چی؟ نگاه کنیم. ببین میگه که هر دولت ما چقدر عمر داشت؟ آقای هاشمی دولتش، آقای خاتمی دولتش، احمد نژاد دولتش، روحانی دولتش 4 سال. دولت ها 4 سالن، 8 سالن، درست؟ اما تا جان چی شد؟ نصف دولت هم داریم دیگه. چون هر دولتی میاد 8 سال، اینا گفتن یا 3 تا 8 سال صبر کنیم بعد براندازی نظام، یا 4 تا 8 سال صبر کنیم بعد براندازی نظام. لذا برنامه‌ریزیشون این شد، گفتن تو این 3 ضرب در 8 یا 4 ضرب در 8 نفوذ اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، نظامی و امنیتی بکنیم، با حوصله تمام نظام رو براندازی کردیم. یه وقتایی هم چون خودش در حال متلاشی کرد، متلاشی شدن از درونه، زمان زیاد نداره، میاد چیکار میکنه؟ میخواد زود به نتیجه برسه. رضا فتنه 88 رو به پا میکنه. من حالا قبل از اینکه وارد فتنه 88 بشم بهتون میگم در دوران آقای هاشمی لیبرالیسم اقتصادی و لیبرالیسم فرهنگی رو نفوذ دادن. بحثش خیلی علمیه، عبورش میکنم. در دوران آقای خاتمی هم لیبرالیسم اقتصادی داشتیم، هم لیبرالیسم فرهنگی، هم لیبرالیسم سیاسی. در دوران آقای احمدی نژاد هم باز تونستن نفوذ کنن، نگیم که نفوذ نکنن. اونجا هم کمکاری شد، اونجا هم کمکاری شد، اونجا هم کمکاری شد. ما اصلا نه بحثمون سیاسی آقا، نه بحثمون جناحیه، نه بحثمون فلان. ما داریم معادلات نفوذ آمریکا در کشور را، در کدوم کشور؟ در کشور شیعه که میخواد پایگاه تمدن اسلامی بشه، داریم بررسی میکنیم. درست شد؟ خب من یه مثال از مدل نفوذ بهتون بگم، ببینید عمق فاجعه کجاست. قائله 18 تیر 78 رو کیا یادشونه؟ شما که یادتون نیست، سنتون قد نمیده. 78 بزرگترها یادشونه 18 تیر؟ حالا تو هم یادته؟ تو چند سالت بوده؟ 11 سالت بوده؟ الان چند سالته؟ 20؟ یعنی الان 16 سال گذشته از اون موقع؟ عمر ما چقدر بود؟ انگار دیروز بوده جوقه نه؟ قائله کوی دانشگاه یکی از اون پروژه های براندازی نظام بود. تهران خوب بلدین؟ یه ذره خیابانش رو به خیابان کارگر رو بلدین؟ خب یه ذره دقت کن ببین معادله چیه؟ کوی دانشگاه تهران کجای کارگره؟ کارگر شمالی، اون بالا، درسته؟ دانشجوی دانشگاه تهران اون بالا هستن. روزنامه سلام مال موسوی خوینی هاست یکی از عوامل اصلی نفوذ دشمنه. اینو گوشه ذهنت داشته باش، این آدم خیلی خطرناکه. موسوی خوینی ها وقتی سردبیر روزنامه سلام بود یه مقاله نوشت، دانشجوها اعتراض کردن، دم در کوی دانشگاه درگیری شد، چند تا لباس شخصی که حساب شده از طرف خودشون بود ریختن داخل دانشگاه، کوی دانشگاه رو زدن، بچه ها رو زدن، تختا رو شکستن، چه کردن؟ ریختن بیرون. دانشجویای دانشگاه هم ریختن بیرون، دم در کوی دانشگاه یه درگیری شد. این یعنی چی؟ شب تا صبح. درست شد؟ این یعنی 18 تیر. حالا از کوی دانشگاه یه ز دو تا خیابون بیا پایین‌تر، دو تا کوچه بیا پایین‌تر، اراذل اوباش زنجیر به دست پنج بوکس داری که از استانهای مختلف اجیر شده بودن ریختن تو خیابون طبق برنامه. تا اینجا حله؟ اینا اومدن گفتن هرچی تو مسیرتون بانکه آتیش بزنید، هرچی فروشگاه بزرگ میبینید آتیش بزنید، هرچی دکه روزنامه، اتوبوس، تاکسی، ماشینه آتیش بزنید، مال مردم هست نیست، مهم نیست، بزنید. از کارگر شمالی آتیش بزن، آتیش بزن. اومدن تا رسیدن به میدان انقلاب روز یکم، یعنی 18 تیر. این روز 19 تیره. من پرونده 18 تیر رو خودم هم مطالعه کردم و هم فیلم هایی که از خیابونا گرفته شد رو خودم کامل از هر دستگاهی بود رو گرفتم، یه بار کامل دیدم. اینها اومدن تا روز دوم به میدان انقلاب رسیدند. روز سوم جلوی در دانشگاه تهران یه دز دانشجو تحکیم وحدت با همین اراذل اوباش یه تجمع برگزار کردن که محورشون علی افشارینا بود که الان پناهنده به آمریکا شدن. چند نفر از اینا الان پناهنده، یعنی عامل بودن اونجا. گفتم میکشم آن که برادرم کشت، اصلا کشته‌ای در کار نبود. درست شد؟ اومدن گفتن که وای البل فلان، باید شورش کنیم و نمیشه و حق ما رو کشتن از این حرفا. کاملا عامل بودن. بعدش هم که چیز شد، زندان آزاد شدن، رفتن پناهنده شدن. بماند روز سوم خیابون انقلاب و در دانشگاه تهران قلقل است. روز چهارم این اختشاشگرا، حالا اختشاشگرا رو که چند تا دستگیر شدن اعتراف کرده بودن، گفتن که ما عرض شود که به ما گفتن بیاد روزی 70,000 تومان بهتون میدیم روزان. اون موقع 70,000 تومان 70,000 تومان بود، الان 70,000 تومان یه پولی هم نیست. 70,000 تومان سال 78 بهتون روزانه 70 تومان میدیم، صبحونه نهار شامت هم فلانجا میری میخوری، محل خوابت هم فلانجاست، صبح تا شب اون خیابونی که ما میگیم رو به آتیش میکشید. که تقریبا از خیابون کارگر به بلوار کشاورز و خیابون ولیعصر رو به سمت 7 تیر و از میدان انقلاب به سمت خیابون انقلاب و به سمت 4 ولیعصر رو اینها رو اومدن. روز سوم تمام. روز سوم شورای امنیت ملی تصمیم گرفت موبایل ها و تلفن های ثابت تهران را قطع بکنه تا اینها نتونن با این اراذل داخل خیابون نتونن تماس بگیرن. سریعاً بینشون یه بیسیمی توضیح شد که این بیسیم‌ها بیسیم‌های ماهواره‌ای بود. بیسیم ماهواره‌ای مال کجاست؟ مال سازمان محیط زیسته. دقت فرمودین؟ مال محیط زیسته. یعنی اگر یه اتفاقی افتاد بین مثلا جنگل بین ما و ترکیه مشترکاً آتیش گرفت، محیط زیست ایران با محیط زیست ترکیه بتونن با هم ارتباط برقرار کنن به عنوان عملیات مشترک برای خاموش کردن یه جنگل مشترک، یا بین ما و آذربایجان یا بین ما جا ترکمنستان. اینها دقت کردید؟ اینا اصلا ربطی به مخابرات کشور نداره. بی سیم های ماهواره ای بین اراذل اوباش توزیع شد، ما سازمان محیط زیست. اون موقع اتفاقا خانم ابتکار رئیسش بود. حالا کیا این کارو کردن ما نمیگیم، این آقا این خانم کرد، ولی این اتفاق افتاد. اسناد موجود. تا اینجا حله؟ اینا ارتباطشون برقرار شد. روز چهارم اینجا رو دقت کن، دو دسته شدن. یه دسته از بلوار کشاورز ولیعصر میرن بالا صدا سیما رو فتح بکنن، یه دسته از میدان انقلاب اومدن پایین به سمت خیابان جمهوری. حادثه یادته؟ یه خیابون قبل از جمهوری داریم کوچیکه، اسمش چیه؟ ای گفتید پیاج آقا لبافی نجات. یه خیابون قبل جمهوریه، فاصلش 50 متره. بچه های قرارگاه سارالله تو خیابون جمهوری مستقرن، نظامی مسلح. تو خیابون جمهوری بریم پایین تر میدون پاستور، چی میبینی آقا؟ دست راستت بیت رهبری اونجاست، مجلس شورای اسلامی اونجاست، مجمع تشت مسلط نظام اونجاست، قوه قضاییه اونجاست، ریاست جمهوری اونجاست، یعنی پایگاه اصلی حاکمیت نظام اونجاست. اراذل اوباش دو دسته شدن، یه دسته اومدن بیان به سمت میدون پاستور و اینها برن به سمت ریاست جمهوری و بیت رهبری، یه دسته برن صدا سیما. آقای سردار فضلی فرمانده قرارگاه سارالله تو خیابون جمهوری مستقر. اینا را تا رسیدن اراذل اوباش به روز چهارم دارم میگم، رسیدن لبافی نژاد، آقای سردار فضلی به سردار رحیم صفوی فرمانده وقت کل سپاه بیسیم زد، گفت آقا رحیم صفوی اینا اگر از لبافی نژاد بیان پایین من رگبارم رو شروع میکنم. خب آقا رحیم صفوی بیسیم میزنه به آقای خاتمی، آقای خاتمی اگر این اراذل اوباش بیاد پایین ما میزنیم ایشون. 5 دقیقه از تلفن آقا رحیم صفوی نگذشته بود که اراذل اوباش برگشتن به سمت میدان انقلاب. چه ارتباطی بین این تلفن و 5 دقیقه بعدش شد؟ چه ارتباطی بین این اراذل اوباش و خاتمی برقراره؟ چه ارتباطی بین این بیسیم های ماهواره و سازمان محیط زیسته و اراذل اوباشه داشته باش؟ روز 5 فتنه 78 مردم ریختن تو خیابون، خیابون انقلاب و بلوار کشاورز و کارگر و ولیعصر و اینها، کل قائله کوی دانشگاه و این اراذل اوباش رو در هم پیچوندن، پرونده بسته شد تمام. یه قائله چند روزه؟ 5 روزه، 19 20 21 22 23 تیر راهپیمای بزرگ مردمی کائله رو جمع کرد. اینها 10 سال تمام تلاش کردن برای فتنه بزرگتری به نام 88 کار کردن. اتفاقا نقاط ضعفای 18 تیر هم برطرف کردن، اتفاقا تعاملات خارجی هم بیشتر کردن، اتفاقا بهانه آوردن مردم تو صحنه هم بیشتر کردن. حالا من میخوام قائله 88 براتون مختصر بگم. تو قائله 88 گفتن خب ما باید چیکار کنیم؟ انتخابات ریاست جمهوریه، انتخابات ریاست جمهوری باید یکی رو بیاریم، یا رأی بیاره که در دولتش کار خودمونو بکنیم، یا اگر رأی نیاورد بازی رو به هم بزنیم. حاجا قمار بازی که نکردید، بلد نیستی، بذار یادت بدم یه ذره ها، همه شو یاد نگیرید. قماربازا یه برگه ای دارن به نام برگ آس بهش میگن، برگ برنده میگن. برگ برنده دستشه، اون برگ آس رو نگه میداره برای اینکه یه وقت مناسب اینو رو کنه. یعنی برگ آس اگر اومد رو میز، باید کل بازی به نفع اون طرف چی؟ تموم بشه. اگه برگ آس بیاد وسط ولی بازی تمام به نفع اون تمام نشه، طرف باخته. امیدش به اون برگ آس هست. قماربازا برگ آس رو نگه میدارن تا به وقتش، به وقتش میندازه وسط که جمع کنه. اگر برگ آسش موفق نشه کار رو جمع کنه، چی کار میکنه؟ اگر نباید ببازه دیگه، میاد چی کار میکنه؟ میاد بازی رو به هم میزنه. بازی رو به هم زدن یعنی اینکه آقا دوباره از اول بازی کنیم، درست شد؟ اگر نه، امید به برد نداشته باشه، امید به پیروزی بعدی هم نداشته باشه، چیکار میکنه؟ میز بازی رو به هم میزنه. پس شد 3 مرحله، برگ آس رو رو کن، یا میز بازی رو به هم بزن، یا خود بازی رو به هم بزن. دقیقا فتنه 88 این اتفاق افتاد، برگ آسشون میرسن موسوی بود. میرسن موسوی گفتن خب محبوبیت داره، خب بالاخره به زمان جنگ بوده، رأی هم میاره و مردم هم بهش رأی میده. اگه رأی آورد که آورد، در دل دولت میرحسین کار خودمون انجام میدیم. اما اگه رأی نیاورد چی کار میکنیم؟ چون فرصت نداریم برای بازی بعدی، باید چیکار کنیم؟ میز بازی رو به هم بزنیم. خانما چی؟ تذکر بدیم؟ نمیدونم، من دیگه خواهرها که مسئول این مراسم هستن خودشون باید تدبیر بکنن. ما بحثم ادامه میدیم، ولی تلاش میکنم که خیلی مزاحم صحبت خانما ما نشیم. میخوای یه صلوات بفرستیم که معلوم بشه که بالاخره کی مشتاق هست، کی مشتاق، ما چیکار کنیم؟ تکریم معلوم کنیم. به روح مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها یه صلوات بفرست. کجا بودیم؟ میرحسین موسوی رو گفتم میاریم، یا رأی میاره یا رأی نمیاره. اگه رأی آورد که برگاسته دیگه، جمع کرد، نشد بازی رو به هم میزنیم. اگه رأی نیاورد پس بهانه چیه؟ انقلاب مخبلین طراحی شده بود که آقا مردم رو اول به صحنه بیارین تو خیابونا. این اخبار رو شما نشنیدید، خواهش میکنم خوب دقت کنید. این اخباریه که بعد چند سال حالا وقت مطرح شدنشه. اینا اومدن گفتن که مردم به صحنه میکشیم تو خیابونا. از بین این مردمی که تو خیابون اومدن 2,000-3,000 نفر کشته بشن، 2,000-3,000 نفر کشته میشن. یک کلاغ 40 کلاغ، این یعنی جنگ سر، جنگ نرم. یعنی بلد باشید 2,000-3,000 کشته رو به 30,000-40,000 کشته نشون بدی تو رسانه ها. یک کلاغ 40 کلاغ کردن، یعنی ما 2,000-3,000 نفر تو خیابونا کشته شن، به مردم دنیا در رسانه ها بگیم رژیم ایران 40,000 نفر رو تو خیابونا داره میکشه، کشته شده، اینم آمارش، اینم جنازه ها، درست؟ بعد حالا وقتشه که رژیم ایران رو متلاشی کنیم، حمله نظامی آمریکا و متحدانش به ایران. کل جریان فتنه 88 این بود، نه تن تقلب خیابانی و چند تا مغازه رو آتیش زدن ها. مدیریت و فرماندهی این کار با آمریکا بود. عملیات این کار در 13 تا از سفارتخانه های اروپا در تهران بود. و من اینجا بهتون میگم محور کار آمریکا و اروپا بودن، داخل کشور ما محور کار مهدی هاشمی رفسنجانی طرف قرارداد با انگلیسیا بود، سید محمد خاتمی طرف قرارداد با آلمانیا و آمریکایی‌ها بود، میر حسین موسوی و کروبی هم عامل اجرایی وسط میدان بودند. یعنی توافق مهدی هاشمی رفسنجانی مفصل با انگلیسیا بود، توافق کرده بود. قبل از فتنه 88 1500 نفر آدم رسانه‌ای رو آموزش دادن در سفارت‌های اروپایی به قرارداد آقای خاتمی با آلمانیا، و به قرارداد خاتمی با آلمانیا 1500 تا آدم امنیتی ضد امنیتی تربیت کردن که بتونن معادلات فتنه رو مدیریت بکنن. توجه کردید؟ این به اصطلاح فتنه در داخل کشور مراکز حاکمیت نظام رو فتح بکنه، یعنی بیت رهبری، ریاست جمهوری، قوه قضاییه و مجلس و اینا رو فتح بکنه، صدا سیما فتح بشه، همزمان دنیا هم توجیه بشه که بله باید به ایران حمله کرد. چرا؟ چون 40,000 نفر از مردمش رو کشته. درست شد؟ حمله خارجی شروع بشه. الان میشه گفت که آقا ما دور تا دور مرز ما نیروهای نظامی ما آماده باشه 100% بودن، دور تا دور مرزهای ما آماده باشه 100% بودن بچهای ما، سپاه و ارتش با هم. الان میشه اینا رو گفت. فلذا اومدن از مرز ترکیه کلی سلاح وارد تهران کردن و از مرز ترکیه منافقا رو وارد ترکیه، از ترکیه وارد کردن، چه داخل تهران این منافقا با اون سلاحا کشتار را بندازن. ما چه کردیم؟ نظام چه کرد؟ وزارت اطلاعات این منافقا را دستگیر کرد، این خانه های تیمی پر از سلاح را هم تخلیه کرد، عده‌ای از اراذل داخل کشور توی این خانه های تیمی دستگیر شدن، مثل بهزاد نووی، مثل مصطفی تاجزاد، اینا توی این خونه ها در اومدن. به بسیج هم گفتن حق تیر ندارید. پس حضرت آقا تدبیر اولش این بود که چی؟ مانع کشت و کشتار داخل خیابون بشن. به بسیج ابلاغ شد اگر به شما تیراندازی هم شد، شما تیراندازی حق تیر ندارید. یه گوشه شد تو فیلم چی نشون دادن؟ قلاده‌های طلا، همه دیدید الحمدلله، حمله میکنن ولی اینا نمیزن، میگن نمیشه، اجازه نداره. و خاطر هم اینه که نذاریم تو خیابون کشتار انجام بشه که اونا به هدفشون برسن. برای بحران‌های مختلف در به اصطلاح کشورهای مختلف دنیا هر کی یه طرحی داره برای مدیریت بحران. اکثر مدیریت بحران‌ها امنیتی است، اما حضرت آقا فتنه 88 رو چنان مدیریت کردن که تمام اندیشکده‌های دنیا، تمام برنامه ریزان دنیا مات و مبهوت در مدیریت آقا ماندند و هنوز ماندند. تئوری مدیریت بحران آقا رو هیچ کس تو عالم نمیدونه و نداره. حضرت آقا مدیریت بحرانش رو از کجا یاد گرفته؟ اصلا کلن مدیریت رو چه از کجا یاد گرفته؟ از نهج البلاغه. آقا اگر دنیا رو داره مدیریت میکنه، کشور رو داره مدیریت میکنه، عزیزان من، آقا تو دستش یه چیزی داره، یه گوهری داره که آیین نامه مدیریتی توشه، اونم نهج البلاغه است. خطبه ها و نامه ها به حکمت های نهج البلاغه مال دوران حکومت امیرالمومنینه. حضرت آقا میگه چون این عصر شبیه عصر امیرالمومنینه، پس همه ما بیش از پیش به نهج البلاغه نیاز داریم و میفرماید برای عبور از فتنه های آینده، چون شبیه فتنه های زمان امیرالمومنینه، اتفاقا بیش از پیش به نهج البلاغه ما نیازمندیم. حضرت آقا خودش با نهج البلاغه فتنه 88 رو مدیریت کرد. من به شما بگم فتنه 88 از کجای نهج البلاغه مدیریت شد، بعدم برید بخونید. نامه 53 نهج البلاغه رو باز کردید، نامه امیرالمومنین به مالک اشتره، بند 4 اگر بخونید فرمول مدیریت بحران فتنه 88 توشه. بند 4 نامه 53 نهج البلاغه. یعنی میخوام بگم حضرت آقا مدل مدیریتیش رو هیچ کس در دنیا نتونست پیش بینی کنه. فکر کردن کشور رو ما نظام امنیتی میکنیم، فکر کردن ما کشور رو نمیدونم سیاسیش میکنیم، فکر کردن ما عقب نشینی میکنیم، فکر کردن ما امتیاز میدیم، فکر کردن هزار تا فکر کردن، هیچ کدوم از فکرشون عملی نشون. این هیلاری کلینتون هست، خواهر بیل کلینتون کیه؟ گفته بود ما موندیم، این همه اندیشکده های ما برنامه ریزی میکنن، این همه نقشه جامع میکشیم، این همه هزینه میکنیم، 3 شبانه روزی کار میکنیم، یه طرح کلان راهبردی در میاریم برای براندازی نظام، رهبر ایران میاد 1 سخنرانی میکنه، تمام معادلات و برنامه های ما رو متلاشی میکنه. دقت میکنیم؟ خیلی جالبه که آقای پوتین که یک سیاستمدار بزرگ جهانه، همه عالم رو رفته دیده، اما در مواجهه با حضرت آقا دیدید چجوری نشسته بود؟ به زانو، با ادب. از هواپیما که خارج میشه بدون مقدمات و بدون تشریفات مستقیم بیت رهبری میخواد آقا رو ببینه. بعد بهش 1 وقت داده بودن، 2 نشست از آقا استفاده کنه. 2 هم که تموم میشه از آقا میگه من از شما درخواست میکنم وقت خصوصی به من بدید، گیشکی توش نباشه. اولین دیدار پوتین با حضرت آقا چند سال پیش بود، گفته بود من احساس میکردم پیش حضرت مسیح نشستم. قداست آقا، ابهت آقا. کوفیانان کم آدمی نیست که، کوفیانان بعد از این همه دنیا رو گشتن میگه من همه سیاستمدار عالم رو دیدم، اما در مواجهه با آقای رهبر انقلاب خیلی احساس حقارت کردم. ایشون خیلی آدم بزرگ و سیاستمدار بزرگی بود، من خیلی هیچ کس به عظمت ایشون در دنیا تا حالا ندیدم. اینو میگه کوفیانان میگه. البته برای ما مهم نیست تاییدیه یا آقایونا، اینا تایید مهم نیست، تاییدیه یا آقا به امیرالمومنینه. عظمت آقا به اینه که دستش تو دست امیرالمومنینه. کاش یه جلسه میذاشتید، دو ساعتم به من وقت میدادید، نفر یه نهج البلاغه هم دستون بود، یه مدیریت بحران بکنید، صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقا ببین ادامه بدیم یا بحران جدیتریه؟ حل پارتیشن افتاده داره؟ حل حل صلوات بلندتر خواهرها بفرستم ببینیم حل. نشد این صلوات به درد خودتون میخوره. به روح مطهر آقا امیرالمومنین یه صلوات بلند بفرستید. خیلی خوب. حضرت آقا تو این 8 ماه فتنه 88 چه کرد؟ خودش تکنیکه سکوت، خودش تکنیک سکوت، سکوت میاره. آره، حضرت آقا در فتنه 88 چه کرد؟ یه کاری کرد مردم هدایتشون انجام شد، یعنی فربه کردن هدایات مردم، نظام سازی ذهنی مردم رو فراهم کرد، هدایت مردم انجام شد، مردم لایه به لایه از فتنه 88 عبور کردن، کم شد جمعیتشون، کم شد کم شد، مردم فهمیدن آقا پشت پرده فتنه 88 اصلا تقلب انتخاباتی نبود. آقا فهمید هر چی صندوق لازمه بازشماری کنید بکنید، آقا فرمود هر کی حرف داره بیاد حرفاتون رو بشنویم. همه خواص جمع شدن حرفای آقا، آقا همه خواص رو جمع کرد، حرفاشون رو شنید، هیچی توش نبود، هر کی هر چی داشت رو کرد، همه رو خلاص اصلاح کرد، همه رو به قول خودمون سر جاش نشوند، از اون ورم مردم رو روشن کرد. مردم ببین ته این قضیه چیز دیگه ایه، اینا تهش دنبال تقلب انتخاباتی نیستن، تهش دنبال اصل نظامن، تهش روز عاشورا اومدن پرچم امام حسین رو آتیش زدن، تهش روز عاشورا اومدن پرچم ابوالفضل رو آتیش زدن. اینا پس با امام حسین و عاشورا و ابوالفضل مشکل داشتن. اینا برای مردم روشن شد، مردم دیدن اینجوریه، عجب پدرش رو در میاره. یعنی با هدایت مردم و رشد مردم دوباره فتنه 88 جمع شد. کی؟ 9 دی تدبیر حضرت آقا بود، یعنی مردم خودشون به صحنه آمدن. نهاده نمیتونه بگه مثلا صدا سیما میگه من را بندازم، نه اونا کار اونا نبود، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نه، هیئت‌های مذهبی نه، همه بودن ها، اما یکی نمیگیمش. نهاده محصول فرایند 8 ماهه روشنگری و هدایات حضرت آقا به سمت مردم بود، مردم انقدر رشد داد 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 داد، همه با هم خروجیش شد 9 دی. این خودش یک نظام مدیریت بحران است که دنیا تا حالا لنگشو ندیده، نه تو ترکیه میتونن از این نظامات داشته باشن برای مدیریت بحران ترکیه، نه تو مدیریت سوریه میشه کار کرد، نه تو فرانسه که اخیراً اتفاق افتاد میتونن. این خودش یک مدل مدیریتی بحرانی که مال خود آقاست، آقام از نهج البلاغه یاد گرفته. بند 4 ها، نامه 53 و بسیاری از تدابیر حضرت آقا تو نهج البلاغه است. اقتصاد مقاومتی تو نهج البلاغه است. آقا میگه نرمش قهرمانه تو نهج البلاغه است. من خلاصه کنم عزیزان من، فتنه 88 هم آقا با 9 دی و ایجاد بصیرت مردم تقویت کرد. تمام فتنه 88 هم پروندهش بسته شد. میگن بیادی میگفتن 10 سال بعد دوباره فتنه میشه، اما استکبار وقت نداره، آمریکا وقت نداره 10 سال صبر کنه، چون خودش از حال در حال متلاشی شدن از درونه، چون خودش در حال فروپاشیه باید زودتر ایران رو برانداز کنه، باید ایران رو به هم بریزه. لذا معادلات ما نشان میدهد که تو همین انتخابات 94 فتنه بعدی رو میخواد را بندازه، فتنه بزرگتر، فتنه اکبر بهش میگن، فتنه بزرگ. فتنه بزرگ معروف به فتنه اکبر شده. چرا؟ حالا اکبر یعنی بزرگ، اکبر یعنی هاشمی، نمیدونم، ولی فتنه اکبر معروف شده. فتنه اکبر به خاطر اینکه از فتنه 88 بزرگتره. اینجا مستقیم خود ولایت فقیه و آقا رو اینا دارن هدف قرار دادن. فتنه ای که درش با آمریکا کاملا هماهنگ شده دارن میان جلو، حساب شده و جدی دارن میان جلو. من یه فرصتی میخواستم یه تحلیل مهمی از وقایع فتنه آینده میخواست بدم، ولی احساس میکنم این فرصت نیست. یعنی شما هم مدداهی هم داریم و نباید این مجلس رو طولش بدیم. بعدا اگر شرایطش بود یه بار فتنه آینده رو قشنگ باید برای شما قشنگ تحلیلی باز بکنم که چه اتفاقی میخواد بیفته. اما خلاصه خلاصش به شما بگم اینه که آقا اینها دنبال اینن که به هر حال مسیر ایران رو ببرن به سمت رابطه با آمریکا، ببرن به سمت معادلات جهانی و توش ادغام شدن، ادغام با جهان بشیم، با چرخه توسعه جهانی کاملا با ادغام بشیم. ادغام میدونین چیه؟ قرآن بلد این؟ مثلا بگید من یشا میشه چی ادغامش؟ من یشا میشه چی؟ بلند بگید من یشا. یه چیزی این وسط افتاد، چی بود افتاد؟ نون ساکن. برای اینکه ادغام صورت بگیره باید یه چیزی بیفته تا ادغام صورت بگیره. شما برای اینکه در چرخه توسعه جهانی با آمریکا ادغام بتونی بشی یه چیزایی باید بیفته، ارزش‌های اسلامی و ارزش‌های انقلابی باید بیفته، هر چی که مانع این ادغام مثل نون ساکن باید بیفته. اگر اسلام میگه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، مخالف این ادغامه باید بیفته. اگر اینا میان یه جور تعریف میکنن که حرف خودشون به کرسی بشینه، مثلا مذاکره امام حسین با عمر صدر رو جوری به اصطلاح تحریف میکنن که از توش مذاکره با آمریکا در بیاد. توجه کردی؟ مدل ولایت فقیه اینجا مزاحمه، میگن ولایت فقیه باید بیفته. تبدیل اصل ولایت مطلقه فقیه به شورای رهبری، به یعنی چی؟ به ولایت فقها، مقیده فقها. اونجا مطلقه فقیه بود، اینجا مقیده، یعنی در یه قید بند مشخصی شورای رهبری، اونم نه برای کلان. شورا میشه همون سقیفه که قبلا تجربهش کردیم دیگه. اما رهبر و ولایت فقیه رو بذاریم کنار، اون ادغام، چون ولایت فقیه مزاحمه، باید ولی ولایت فقیه حذف بشه. باید استکبار ستیزی عوض بشه به تعامل با آمریکا. لذا عزیزان خلاصه بگم تو مجلس خبرگان دنبال اینن که آدمهایی بیان تو میدون، تو مجلس خبرگان رأی بیارن که ولایت فقیه رو تبدیل کنن به شورای رهبری. تو مجلس شورای اسلامی هم آدمهایی بیان که استکبار ستیزی را تبدیلش کنن به چی؟ تعامل با آمریکا. بریم با آمریکا با کت خدای عالم دست بدیم، رفاقت کنیم، دست بدیم، بهش بخندیم، چند قدم هم باهاش را بریم. آمریکا از ما خوشش بیاد، بلکه بیاد مشکلات اقتصادی ما رو باز کنه. آقا آمریکایی که اینو یادگار داشته باش، آمریکایی که 17000 میلیارد دلار بدهی دنیاشه، یعنی بزرگترین بدهکار عالم خودش، 17000 میلیارد دلار بدهکار جهانی است، از اون ورم کلی به اصطلاح شرکت‌هاش در حال فروپاشی هن، نظام اقتصادیش متلاشی شده، این آمریکایی که دلارش داره از بین میره در عالم، دلارش دور خورده، پشتوانه دلارش هم خالیه، همین آمریکایی که الان به اصطلاح ایالت‌های آمریکا در حال اعلام خودمختاری هن، آقایون تکیه کردن به اینکه آمریکا قرار از ما خوشش بیاد، بیاد مشکلات اقتصادی ما رو حل کنه. خاک بر سرش. همیشه اینا بلند نمیشه تو مردم گفت، ولی به خدا یعنی چی آقا؟ ما در اوج عزت انقلابی جهانی قرار داریم، امید داریم آمریکا به ما بخنده. فرانسه ای که سوپر استاندارد داد به عراق که بریزن رو سر ما، امید داریم فرانسه به ما لبخند بزنه، بلکه گره ما باز شه. بمب شیمیایی و بمب سیانوری و بمب به اصطلاح خوشه‌ای رو آلمان داد به ریختن رو سر بچه های ما، امید داریم که اینا بیان حالا مشکلات ما رو حل کنن. اونه که بیماری ایدز رو وارد کشور ما کرد، اون بیاد دوباره مردم ما رو نجات بده. به چی دارن امیدوارن؟ تو همین معادلات اقتصادی که آقایون تاجران و بازرگانان فرانسه بیا، تاجران و بازرگان آلمان بیا، تاجران و بازرگان انگلیس بیا، ایتالیا بیا، اون لابلا هم چند تا جاسوس نفوذ دادن، آمریکایی‌ها اومدن نفوذ کردن، اومدن کاراشونو کردن، فتنه رو فراهم کردن، بساط فتنه آینده هم تو همین شلوغی ها را انداختن. حواسا جمع. فتنه 78 گذشت، فتنه 88 هم گذشت، فتنه 92 هم میگذره، 94 فتنه 94 هم میگذره. آقایون بدانند، ما هم بدانیم، هر که با علی و آل علی در افتد، این برافتادنه تکلیف من و شماست. باید تلاشمونو بکنیم نهضت روشنگری، نهضت بصیرت، نهضت اطلاع رسانی. به روز باشید، به دقیقه باشید بچه ها، دور نخورید. امروز صحبت آقا رو گوش کنید، در جمع علمای دانشمندان جهان اسلام صحبت کرد. آقا میگه من تقریبا دیگه به سیاست مدار اسلام خیلی امید ندارم، امیدم به علمای دنیای اسلامی که بیان تمدن نوین اسلام را بندازن. بچه های مسجد اینجا، مسجد کوثر، اگر زیر خیمه ی حضرت زهرا سلام الله علیها هستید، باید عالم به دینتون باشید، با نهج البلاغه باید عالم به انقلاب اسلامی باشید، با فرمایشات امام و آقا باید عالم به عملکرد دشمنتون باشید. خیلی زشته بچه های مسجد کوثر بلد نباشن نقشه دشمن را. بصیرت آقا فرمود چیه؟ فرمود بصیرت یعنی شناخت مکان، شناخت زمان، شناخت اولویت ها، شناخت نیاز ها، شناخت دوست، شناخت دشمن، شناخت ابزار تهاجم دشمن، شناخت ابزار مقابله با دشمن. 8 تا محور رو آقا برای بصیرت معین کردن. بچه های مسجد کوثر باید توی این موضوعات شاگرد اول بچه های دیگه تهران باشن، چون اینجا شما زیر خیمه حضرت زهرایید. حضرت زهرا اولین شهید راه ولایته، حضرت زهرا اولین شهید راه ولایته بچه ها. حضرت زهرا از نظر جسمی میدونید تو کوچه بنی هاشم چه اتفاقی افتاد دیگه ها، دیگه وارد روزه نشم، روز ولادت باباشه، ولی با همون وضعیتش اومد دست کمر امیرالمومنین گرفت که نبرش به سمت مسجد برای بیعت اجباری. محکم کمربند که امیرالمومنین رو نگه داشت، دفاع از ولایت بود، زدن بازوش رو زدن شکندن، رفت با همون شرایط مسجد بالای منبر پیغمبر واستاد، از امیرالمومنین دفاع کرد. بچه های مسجد کوثر، چه خواهرها چه برادرها، اگر بلد نباشن از ولایت دفاع کنن، شرمنده حضرت زهرا در دنیا آخرت خواهند بودا. تعارف ندارم من، حرف حرف جدیه. جلسات رو زیاد کنین، جلسات تحلیلی، جلسات بصیرتی، جلسات علمی. دینتون رو خوب بشناسید، انقلاب رو خوب بشناسید. برادرها خواهرها، خدا وکیلی اگر ظهور نزدیک هست که هست، اگر ظهور آقا نزدیکه، شما جزء 313 تا نباشید سلمنا. یکی از آقایون طلبه داشت سخنرانی میکرد، گفت این 312 یار امام زمان اینجوری، 312 یار امام، هی گفت 312، آقا این عددم 313 دیگه، همه حفظن دیگه. یه جوانی برگشت گفت آقا ببخشید اون 312 نیست، فکر کن 313 یا بعد فکر کردید ای عجب سوتی داده، حواسش نبوده. بعد برگشت که خب من خودم حساب نکردم دیگه، بقیه رو دارم من عرض میکنم. کم نیورد دوستان، ماشاءالله بلدن، کم نمیارن. خلاصه آره 313 تا، آقا ما جز 313 تا نیستیم، قبول. حلقه دوم امام زمان چند تاست آقا؟ 10,000 تا در روایت داریم. 10,000 تا. شما جز 313 تا نیستید، جز 10,000 تا هم نباشید. خیلی زایی است که ها مردم چی میگن. یکی داشت با امام زمان مناجات میگرد، گفت که گوش کن خواهرا، یکی داشت با امام زمان مناجات میگرد، گفت یبن الحسن ما که غیر از تو کسی رو نداریم. ولی خدا وکیم تو هم غیر از ما کسی رو نداری. بچه ها باور کنید که ما مال امام زمان باید باشیم، باور کنید که ما در ساختار دستگاه ظهور باید نقش ایفا کنیم. اگر ظهور نزدیکه ما کدومشیم؟ مشغول این بازی های کامپیوتری و نمیدونم تلگرام و نمیدونم واتساپ و اینا نباشید، مشغولتون میکنه. محکم کن خودتو، زره محکم، سپر محکم، ایمان محکم، نه برای خودت بلکه برای جامعه. حضرت آقا میگه تقوا یعنی این که یه ذره محکم بپوشی بیای وسط جامعه مردم رو نجات بدی. بچهای مسجد کوثر باید یه ذره محکم بپوشن بیان تو وسط معرکه مردم رو نجات بدن. بعضی از اساتید و بعضی از آقای میگن آقا ولش کن جامعه رو، برو یه گوشه خودتو حفظ کن، تقوا پیشه کن برای اینکه خودتو بسازی. نه این حرفا ما آقا جون ما رشک داریم میگیم، بلندم میگیم، عرفان ما عرفان خمینیست. میگن چی؟ عرفان ما عرفان خمینیست یعنی امام جوونای کوچه خیابون و مسجد و مدرسه و دانشگاه و حوزه رو از خیابونا جمع کرد همون حال و آورد وسط معرکه جنگ حق و باطل، قرار داد بچهای ما راه 100 ساله رو یک شب طی کردن. شهید سید مرتضی آوینی میگه امام به ما آموخت که انتظار فرج فقط در مبارزه است. امام خودش چی میگه؟ امام میفرماید جنگ ما جنگ فقر و غنا بود، جنگ ما جنگ حق و باطل بود، تا باطل هست مبارزه هست و تا مبارزه هست ما هستیم. بچه ها آستین بالا بزنید، مبارزه جدی ما با استکبار داره شروع میشه. فتنه بعدی که پیش میاد احتمالاً منجر به جنگ با داعش و نمیدونم جنگ با آمریکا و اینها هم بشه. حواساتون رو جمع کنید، وقت تلف نکنید، وقت نداریم. هم فتنه رو خاموش میکنیم به فضل خدا، هم آدمای فتنه رو سر جاشون میشونیم، هم به فضل خدا عزت آقا و عزت انقلاب اسلامی هم روز به روز در منطقه و در جهان انشالله بیشتر خواهد شد. به دست سید خراسانیمون انشالله پرچم انقلاب به دست مهدی زهرا انشالله خواهد رسید. همیشه با وضو بودن فراموشتون نشه، همیشه زیارت عاشورا فراموشتون نشه، کمک به ایتام و فقرا فراموشتون نشه. تو دل مردم هم باشید نه تو خودتون. بعضیا جمع میشن تو پایگاه بسیج، تو مسجد و تو هیئت خودشونن، ارتباط با مردم دارین، تو دل مردم با مردم ارتباط برقرار کنید، زندگی کنید. قرار ما با مردم انقلاب اسلامی رو پیش ببریم. خطبه نامه 53 بند 4ش همینو میگه، برو مردم رو هدایت کن بکش بالا. خب من عرضم تمام. خواهرها ببخشید من جسارت کردم، شما ببخشید وقت برنامه طولانی شد، مده از اون رو معطل شدم، من خیلی شرمندم دیگه. من روزه خونه شهدام دیگه، روزه ولادت روزه نمیخونم، چون یه برنامه داری دیگه دارم باید برم. میشه از مده از اون عذرخواهی کنم و من برم و نشینم پای روزه پای برنامه شما؟ اشکال نداره، میبخشید منو. اول برای سلامتین آقای مده از اون یه صلوات بفرستید. متأهل مده از اون متأهله، برای سلامتین خانواده شما یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بچه‌م داری؟ انشاءالله بچه‌های زیاد نصیبش بشن. صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این روحانی عظیم عظیم‌الشان جسم که متأهل که هست ان شاء الله. مجددی خدایا یه همسر خوب به روحانی از جلسه عطا بفرما. خدایا اونایی که مجددن همسر خوب امام زمان پسند میخوان عطا بفرما. اونایی که همسر این جورا جلای آمینی میگم بابا یه ذره لایه نکنید، خب یه ظرفیت داشته باشید یواشکی. خب خدایا دختر خانمهای خوبی که آماده ازدواج هستن همسر امام زمان پسند عطا بفرما. خدایا اونایی که زندگی تشکیل شده زن دارن بچه میخوان بچه های زیاد امام زمان پسند عطا بفرما. اونایی هم که سنشون گذشته ولی آقا گفته بریم بچه دار بشید، خدایا به اینا هم بچه عنایت بفرما. خدایا نسل شیعه امیرالمومنین رو به نسل به نسل آقا امام زمان اتصال بفرما. خدایا ما رو شرمنده شهدا امام شهدا نفرما. خدایا ما رو سرباز امام زمان بفرما. خدایا ما رو شهید در رکاب امام زمان بفرما. خدایا ما رو دشمن اهل بیت نفرما. ما رو قفلت از اهل بیت نفرما. ما رو بصیرت در راه اهل بیت بفرما. صلوات بر محمد و آل محمد.